بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر امور خارجه آمریکا امروز راهی خاورمیانه می شود. هند آژانس اطلاعاتی پاکستان را به دست داشتن در بمبگذاری های بمبئی متهم کرد. اسرائیل می گوید آخرین مرحله خروج نیروهایش از لبنان را آغاز می کند. ساعت 8 بامداد. با سلام و صبح بخیر. من آشکان پازوکی همراه با دیگر همکارانم خبرها و گزارش‌های این بخش را به آگاهی شما خواهم رساند. ابتدا به چند خبر توجه بفرمایید. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا قرار است امروز برای یک سفر یک هفته‌ای راهی خاورمیانه شود. سفر وزیر امور خارجه آمریکا بر چگونگی احیای روند کند شده صلح میان اسرائیل و فلسطین معطوف خواهد بود. کاندولیزا رایس ابتدا به عربستان سعودی و سپس به مصر، اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی خواهد رفت. به گفته وزارت خارجه ایالات متحده، خانم رایس تلاش‌های دیپلماتیک برای درگیر کردن رهبران میانه رو در منطقه را در این زمینه رهبری خواهد کرد. هند آژانس اطلاعاتی پاکستان را به نقش داشتن در بمبگذاری‌های ماه ژوئیه ممبای بمبئی سابق که منجر به مرگ حدود 190 نفر شد متهم کرده است. این اتهام از سوی مقام ارشد پلیس ممبای که پیشتر گفته بود این حملات توسط گروه شبه نظامی طرفدار پاکستان به نام لشکر طیبه انجام گرفته است اعلام شد. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان چنین ادعایی را رد کرده و آن را بی اساس خوانده است. بنابر گزارش‌ها آخرین مرحله خروج نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان آغاز شده است. ارتش اسرائیل درباره چنین گزارش‌های اظهار نظری نکرده و اعلام کرده است که اطلاعات دقیق در این باره را پس از خروج کامل نیروهایش اعلام خواهد کرد. اما در این حال شاهدان عینی میگویند تانک ها و خودروهای زره پوش و همچنین بولدوزرهایی را دیدند که پس از نیمه شب به سوی اسرائیل در حرکت بودند. پیشتر رادیو اسرائیل گزارش داده بود که وزیر دفاع این کشور خروج چند صد سرباز اسرائیلی باقی مانده را تا اواخر وقت امروز تصویب کرده بود. رئیس جمهوری آمریکا نبرد جاری در عراق را مبارزه در راه تمدن نامیده و میگوید بیرون بردن سربازان از عراق پیش از غلبه بر دشمن موجب گستاخی تروریست ها می شود و آمریکا نباید اجازه دهد عراق و خاورمیانه به پناهگاه امن تروریست ها تبدیل گردد. جورج بوش در پیام رادیویی هفتگی خود در روز شنبه گفت 5 سال پس از حمله های 11 سپتامبر بعضی ها در واشنگتن هنوز هم ماهیت دشمن را نمی فهمند. تنها راه حفظ شهروندان ما در اینجا در کشور هجوم به دشمن در سراسر جهان است. وقتی تروریست ها آن همه وقت صرف جلوگیری از دستگیر شدن خود می کنند فرصت زیادی برای دسیسه پیدا نمی کنند تا به حمله های تازه علیه مردم ما دست بزنند. زلمای خلیلزاد سفیر آمریکا در عراق در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز ضمن هشدار به وزارت کشور عراق درباره عدم مجازات نیروهای پلیس عامل شکنجه گفت ایالات متحده ممکن است ناگزیر از قطع پشتیبانی مالی از پلیس عراقی بشود. به گفته آقای خلیلزاد قوانین آمریکا به این کشور اجازه نمی‌دهد به نیروهای امنیتی که مرتکب نقض حقوق بشر می‌شوند کمک مالی برساند. یک بازرس ویژه سازمان ملل متحد پیشتر اعلام کرده بود شکنجه در عراق از زمان صدام حسین نیز بدتر است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا بر سر به اشتراک گذاشتن اطلاعات مربوط به مسافران هوایی به توافق نرسیدند. در حال حاضر خطوط هوایی با مشکل بزرگی روبرو هستند. از یک سو اگر اطلاعات خود را به مقامات آمریکایی ارائه دهند با اقداماتی قانونی در اتحادیه اروپا روبرو می شوند. از سوی دیگر اگر از ارائه اطلاعات امتناع کنند از سوی واشنگتن جریمه خواهند شد. دادگاهی در اتحادیه اروپا در سال جاری تا 30 سپتامبر به مسئولان مربوطه مهلت داده بود تا توافقنامه جدیدی را جایگزین توافقنامه موجود در این زمینه کنند. ساعت 8:04:37 است. به گزارش‌های این بخش توجه بفرمایید. کتاب جدید باب وودوارد روزنامه‌نگار سرشناس آمریکایی که از روز گذشته به بازار آمد بیدرنگ خبرساز شده است. باب وودوارد که در دهه 1970 رسوایی واترگیت را همراه یکی از همکارانش فاش کرد و موجب سرنگونی ریچارد نیکسون رئیس جمهوری آمریکا در آن زمان شد، این بار دولت پرزیدنت جورج بوش را در کتاب تازه‌اش هدف گرفته است. علیرضا طاهری و نکات برجسته دولت تکذیب و انگار، کتاب باب وودوارد.
پرزیدنت بوش مصمم بود که نیروهای آمریکایی را در عراق نگاه دارند، تا بدانجا که در سال 2005 سال گذشته میلادی گفت بر سر این تصمیم میماند، حتی اگر تنها پشتیبانانش لورا و بارنی باشند، که لورا و بارنی به ترتیب نام همسر و سگ دست‌آموز پرزیدنت بوش است. اندرو کارد رئیس پیشین دفتر کاخ سفید دست کم دو بار کوشید تا پرزیدنت بوش را به برکناری دونالد رامسفیلد از مقام وزارت دفاع ترغیب کند، اما ناکام بود. باب وودوارد می نویسد جورج بوش دونالد رامسفیلد را به وزارت دفاع منصوب کرد تا ثابت کند که پدرش جورج بوش بزرگ رئیس پیشین جمهوری آمریکا درباره آقای رامسفیلد دچار خطا است. به نوشته باب وودوارد، دونالد رامسفیلد و جورج بوش پدر چشم دیدن یکدیگر را نداشتند. جورج بوش پدر دونالد رامسفیلد را همواره مردی می‌دانست گستاخ، خود بزرگ بین، بیش از حد به خیشتن مطمئن و معتقد به شعار ماکیاولی هدف وسیله را توجیه می‌کند. تابستان 4 سال پیش به نوشته باب وودوارد، جورج تنت رئیس پیشین CIA سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا خواستار دیداری ویژه با کاندولیز رایس مشاور امنیت ملی کاخ سفید در آن زمان شد تا درباره نگرانی‌هایش از اسامه بن لادن و احتمال حمله القاعده به آمریکا گفتگو کند. جورج تنت و همکارش کوفر بلک رئیس اداره ضد تروریسم در CIA به خانم رایس که اکنون وزیر خارجه است گفتند که القاعده قرار است به منافع آمریکا احتمالاً در خود خاک آمریکا حمله کند و این احتمال مسئله سیاست خارجی بسیار مهمی است که باید فوراً به آن رسیدگی شود. با این حال هر دو نتیجه گرفتند که گفته‌هایشان بر خانم رایس کارگر نشده است. کاخ سفید واشنگتن با برشمردن آنچه 5 افسانه حساس بیپایه در کتاب باب وودواردز می‌خواند، از جمله این نکته را که پرزیدنت بوش درباره عراق با مردم آمریکا با صداقت سخن نگفته و پنهانکاری کرده به چالش گرفته است. بر پایه بیانیه کاخ سفید، لورا بوش همسر پرزیدنت بوش نیز تکذیب کرده است که او برای برکناری دونالد رامسفیلد فشار می‌گذاشته است.
علیرضا طاهری گزارش می‌داد. اما علی لاریجانی در گفتگویی با یک مجله آلمانی با رد تعلیق عملیات غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران می‌گوید ایران و اروپا دارای منافع مشترک استراتژیک هستند و ایران می‌تواند به اروپا گاز صادر کند. فریدون زرنگار.
علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی و سرپرست هیئت گفتگو کننده ایرانی با کشورهای غربی در مصاحبه‌ای با مجله آلمانی فوکوس در پاسخ به پرسش این مجله درباره این که آیا ایران غنی‌سازی اورانیوم را در سطح گسترده‌ای در پیش دارد میگوید در حالت ایدئال بله. علی لاریجانی در مصاحبه خود با فوکوس که روز دوشنبه منتشر میشود میگوید نیروگاه‌های اتمی ایران ممکن است به سطح بالاتری از غنی‌سازی نیاز داشته باشند. به نوشته فوکوس، علی لاریجانی گفتگوهای هفته گذشته خود را با خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا منفی ارزیابی نکرده و گفته است منافع ما ایجاب می کند راهی را که با اروپاییان در پیش گرفته ایم ادامه دهیم. فوکوس با بی نتیجه خواندن گفتگوهای لاریجانی با سولانا به نقل از علی لاریجانی می نویسد وی در گفتگوهای هفته پیش خود در برلین بار دیگر تعلیق عملیات غنی‌سازی اورانیوم را به عنوان پیش شرط برای آغاز گفتگوها رد کرده است. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در مصاحبه خود با مجله آلمانی فوکوس با اشاره به همکاری به گفته او استراتژیک ایران و اروپا میگوید اکنون زمان تثبیت این همکاری فرا رسیده است، چون به گفته آقای لاریجانی هر دو طرف منافعی مشترک دارند. علی لاریجانی با اشاره به ایران به عنوان دومین ذخیره گازی جهان به فوکوس میگوید ایران میتواند گاز به اروپا صادر کند. در این میان برخی رسانه‌های ایران به نقل از روزنامه الحیات نوشتند که علی لاریجانی در گفتگوهای خود با خاویر سولانا چهار شرط زیرین را برای از سرگیری گفتگوهای ایران و اتحادیه اروپا مطرح کرده است: حذف پیش شرط تعلیق عملیات غنی‌سازی اورانیوم برای از سرگیری مذاکرات، تأمین پیشاپیش نیاز سوخت هسته‌ای ایران برای مدت 5 سال، به رسمیت شناختن حق ایران در غنی‌سازی اورانیوم با اهداف علمی و بازگرداندن پرونده هسته‌ای ایران از شورای امنیت سازمان ملل به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. در این میان اعلام شد که دیپلمات‌های 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل به اضافه آلمان در روزهای آینده با بررسی نتایج گفتگوهای خاویر سولانا با علی لاریجانی به رایزنی خواهند نشست. قرار است روز چهارشنبه آینده گفتگوهای علی لاریجانی با مقامهای اتحادیه اروپا ادامه یابد.
فریدون زرنگار گزارش می‌دهد و در اینجا حبیب روشنزاده ما را از آخرین خبرهای ورزشی آگاه می‌کند.
دنیای ورزش. کنسولگری مجارستان در تهران از صدور ویزا برای اعضای تیم ملی شنای ایران خودداری کرد. به گزارش ایرنا، تیم ملی شنای ایران قرار بود جهت شرکت در اردوی تدارکاتی بازی‌های آسیایی قطر عازم مجارستان شود تا در آنجا زیر نظر مربیان تمرینات آمادگی خود را در فاصله 61 روز به بازی‌های آسیایی انجام دهد. ولی با عدم صدور روادید از سوی سفارت مجارستان در تهران، این سفر به حالت تعلیق درآمده است. هیچ گونه توضیحی در مورد علت عدم صدور ویزا برای ورزشکاران ایرانی داده نشده است. چند ماه پیش نیز سفارت مجارستان از صدور ویزا برای تیم واترپولوی ایران خودداری کرده بود. شب گذشته در آلمان از تیم‌های دو لژیونر ایرانی در هفته ششم بوندسلیگا یکی شکست خورد و یکی متوقف شد. بایر مونیخ قهرمان فصل پیش باشگاه‌های آلمان در زمین تیم ته جدولی وولفسبورگ با 1 گل شکست خورد و به رده 4 جدول سقوط کرد. علی کریمی مدیپوش ایرانی بایر مونیخ از دقیقه 46 به میدان آمد. وولفسبورگ با این پیروزی تا رده 14 جدول بالا آمد. تیم هامبورگ هم در فرانکفورت با تیم آینتراخت 2-2 مساوی کرد در غیاب مهدی مهدوی‌کیا که از شرکت در 3 مسابقه از سوی کمیته انضباطی بوندسلیگا محروم است. این 5 مساوی تیم بدون پیروزی هامبورگ در 6 مسابقه فصل جاری فوتبال قهرمانی باشگاه‌های آلمان به شمار می‌آید. در انگلیس حادثه مهم هفته هفتم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور توقف چلسی قهرمان فصل پیش و پیشاهنگ فعلی مسابقات بود در خانه در برابر تیم استون ویلا 1-1 مساوی. استون ویلا اینک ششم است و چلسی همچنان پیشاهنگ. آرسنال در زمین تیم ته جدولی چارلتون 2-1 پیروز شد و به رده 7 رفت. بولتون تیم دوم جدول هم در زمین خود با 2 گل که به لیورپول زد این تیم را بدرقه کرد. آندرانی تیموریان در بولتون غایب بود. امشب منچستر یونایتد تیم سوم جدول رده‌بندی باشگاه‌های انگلیس در اولد ترافورد میزبان نیوکاسل است. در ایتالیا از مسابقات فوتبال دسته 1 یا سری آ دیشب 2 مسابقه برگزار شد که طی آن رگینا که از آخر دوم است با تیم آتالانتا تیم 8 جدول 1-1 مساوی کرد. لاتزیو تیم رده 18 جدول در زمین تورینو 4 گل زد و 4-0 پیروز شد. تورینو 15 است. امشب لیورنو تیم رحمان رضایی میزبان تیم سابقش مسیناست و انتر میلان پیشاهنگ در زمین کالیاری خواهد بود. دیشب تنها مسابقه برگزار شده در لالیگای اسپانیا پیکار بارسلون قهرمان کشور بود در زمین اتلتیکو بیلباو که بارسلون 3-1 پیروز شد، البته بر تیم 10 نفره حریف. اتلتیکو بیلباو از دقیقه 19 یک بازیکن اخراجی داشت. امشب اوساسونا تیم جواد نکونام در زمین اسپانیول خواهد بود و 2 تیم پایتخت نشین رئال مادرید و اتلتیکو مادرید هم با یکدیگر پیکار دارند.
و با خبرهای ورزشی این بخش از حبیب روشنزاده به پایان این بخش خبری رسیدیم. بخش بعد.